پیسازی عملیات اجرایی طرح نهضت ملی مسکن و بهره‌مندی از فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان هم اعلام کرد رعایت مقررات ملی و کنترل ساختمان در همه ساخت و سازها الزامی است و بنیاد مسکن نیز به این مهم همت دوچندان دارد. سهرابی به تفاهمنامه بنیاد مسکن با دانشگاه صنعتی شریف اشاره کرد و افزود مطالعات در خصوص استفاده از فناوری‌های نوین ساختمانی و بومی‌سازی آغاز شده است که پیش‌بینی می‌شود نتایج مطالعات تا 4 ماه آینده نهایی و اعلام شود.
آگاهی از آخرین قیمت‌ها، تحلیل‌ها و نوسانات بازارهای مالی،
سراج سرمایه،
مرجع اخبار و اطلاعات بازارهای مالی،
سراج سرمایه.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، سه‌شنبه 7 تیر ماه 1401 و سرای سرمایه رادیو اقتصاد. خوش آمدید به سرای سرمایه. من نوشین تاجداری، گوینده این برنامه، به اتفاق دیگر همکارانم اسماعیل علی پناه تهیه کننده، معین خانیزاده صدا بردار و مریم قاسمی هماهنگی به مدت تقریبا 30 دقیقه در خدمت شما هستیم. تازه ترین خبرها رو از بازارهای مالی و سرمایه‌ای در همراهی با سرای سرمایه پیگیری کنید. راه‌های ارتباط با ما: سامانه پیامکی 30036-37، شماره تلفن 27-22-65-25-25. در سرای سرمایه امروز با گشت و گذار در این تالارها با شما این تالار شیشه‌ای با گشت و گذاری در بازار سرمایه، تالار ارزی، تالار فلزات، تالار تخت گاز با رصد بازار خودرو، تالار انرژی و تالار طلایی.
افت‌وخیز بازار سرمایه،
مثبت و منفی بورس،
سبز و قرمز شاخص بورس
در
تالار شیشه‌ای.
رسیدیم به ساعت 11:05 در خدمتتون هستیم از سرای سرمایه رادیو اقتصاد و در خدمت آقای مهدی حاجی‌بند، کارشناس بازار سرمایه. آقای حاجی‌بند سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
خانم تاجداری، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران خوبتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز سرای سرمایه.
خیلی ممنونم، متشکرم. بفرمایید که امروز بازار سرمایه کار خودش رو چطور آغاز کرده و آیا ما تغییری در این بازار دیدیم یا نه؟
خب بازار سرمایه بعد از افتی که دیروز و پریروز تجربه کرد و افتی که هفته گذشته تقریبا رسیده بود به ارتفاع 1,500,000 واحدی که خب به هر حال ارتفاع مهمی بود، خدا رو شکر با توجه به خبرهایی هم که با بازار رسیده، ارزندگی که بازار سرمایه نسبت به سایر بازارها داره،
بله،
در حال حاضر که صحبت میکنیم شاخص بورس رشد بیش از 10,000 واحدی رو تجربه کرده، در ارتفاع 1,514,000 واحد قرار گرفته. شاخص‌های اصلی بازار هم روند متعادل مثبت دارن، به ویژه شاخص کل هموزن که این شاخص هم 4000 واحد رشد کرده و نشون میده که تقریبا به صورت کلی کلیت بازار سرمایه روند متعادل مثبتی دارن. حجم ارزش معاملات در بورس گویای این هستش که بیش از 3.5 میلیارد سهم عقب تقدم هم به ارزشی بالغ بر 2000 میلیارد تومان در 235,000 نوبت در این بازار معامله شده. در فرابورس هم شاخص این بازار رشد 95 واحدی رو به ثبت رسونده، در ارتفاع 20446 واحد قرار گرفته که در این بازار هم فعلا 1,500,000,000 سهم و اوراق بهادار به ارزشی بیش از 2,500,000,000 تومان در 131,000 نوبت توسط معامله‌گران دست به دست و جابجا شده. اما نگاهی به نقشه بازار بندازیم، می‌بینیم که صنایع مختلف هم تقریبا استحال خوبی گرفتند، به ویژه خودرو و ساخت قطعات که بالاخره خبرهای مربوط به صحبت‌های مثبت در مورد برجام شاید یه مقدار محرکشون بودن. فلزات اساسی هم همینطور، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تقریبا از جمله صنایع هستن که کلیه نمادهای حاضر در اونها روند مثبتی دارن، حمل و نقل هم همینطور، و در حال زراعت و خدمات وابسته است یه مقدار کم رنگ‌تر این روش، و سیمان و آهک. این روند رو به رشدی که ما داریم میگیم ممکنه پایدار نباشه. فقط تاکید کنیم که در حال حاضر روایت که ما با بازار سرمایه داریم بسته به خبرهایی که اومده شرایط بازار سرمایه، این روایتی هستش که روند متعادل مثبتی است.
با تغییراتی که در تالار در واقع در بازار فلزات در بازارهای جهانی دیروز شاهد بودیم، آیا تأثیری هم داشته در سهام صنایع فلزی؟
بله، همین مطلبی که شما فرمودید تا حدودی تونسته در روند متعادل مثبتی رو برای فلزات اساسی در پیش بگیره، و همونطور هم که اشاره کردیم خب بالاخره مقوله برجام هم تا حدودی تونسته صنعت خودرو و همچنین بانکداری رو در بازار سرمایه با اقبال بیشتری مواجه کنه.
الان ورود و خروج پول اشخاص حقیقی چطور آقای حاجی بند؟
خب برای اینکه یک تفسیر میزان و درستی رو از ورود و خروج پول حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه داشته باشیم، باید به این نکته اشاره کنیم که بازار باید به خودش روند بگیره، به این مفهوم که یک روند متعادلی باشه، مثبت باشه، و ما میدونیم که در این شرایط حتما از صندوق‌های با درآمد ثابت بخشی از نقدینگی به سمت بازار سرمایه میاد، بخشی از پول‌های پارک شده در پورتفوی سهامداران و همچنین نزد کارگزارها تا حدودی به این سمت میاد، و امیدواریم که این روند متعادلی باشه تا اون وقت بتونیم تفسیر درستی از ورود و خروج پول حقیقی به نمادها و صنایع مختلف داشته باشیم.
بسیار خب، آقای حاجی بند بر سامانه کدال چی می‌بینید؟
بله، در سامانه کدال آخری خبر مربوط به یک شرکت مشمول اصل 44 هستش که اطلاعات صورت‌های مالی پایان دوره خودش رو گذاشته، از طرف دیگه یک صندوق هم صورت وضعیت پورتفوی سرمایه گذاری خودش رو در ماه منتهی به 31/3 گذاشته، گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه یک شرکت فعال در حوزه توسعه انرژی هم از دیگر گزارشاتی هستش که میتونن سهامداران برن مراجعه کنن بسته به نماد خودشون، اونها رو ببینن و ازشون بهره برداری کنن.
متشکرم از توضیحات خوبتون آقای مهدی حاجی بند، کارشناس بازار بورس در تالار شیشه‌ای سرای سرمایه.
آگاهی از قیمت‌ها، تحلیل و خبر بازار نفت، گاز و میعانات در تالار انرژی.
خوش آمدید به تالار انرژی سرای سرمایه. در این تالار در خدمت آقای دکتر محمد علی خطیبی، کارشناس حوزه نفت و انرژی هستیم. آقای دکتر خطیبی سلام عرض میکنم خدمت شما.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای دکتر، با خبرهایی که از ثبات در بازار نفت میرسه، بفرمایید که آیا امروز این ثبات به قوت خودش باقی هست یا دچار نوسان شده؟
بله، ببینید، فضایی که بر بازار نفت حاکم هست اینه که شرایط کوتاه مدت یه مقداری باعث تقویت قیمت ها شده، 2-3% قیمت ها تقویت شده، ولی یه مقدار شرایط میان مدت و بلند مدت خیلی امیدوار کننده نیست. به همین دلیل ما این 2-3% بهبودی که در قیمت ها داشتیم باعث شد که قیمت برند دریای شمال به 113 دلار و سبد اوپک به 112 دلار، شاخص آمریکا WTI به 107 دلار برسه. بنابراین ما نفت سنگ سبک ایران رو داریم 108 دلار، سنگین ایران 106 دلار. یه بهبودی نسبی رو در قیمت‌ها شاهد هستیم، ولی به هر حال فضایی که وجود داره نگران، همونطور که قبلا گفته شد، نگران رکود اقتصادی و تأثیر اون بر تقاضای انرژی و تقاضای نفت هست. بنابراین یه مدار قیمت های ماه های آتی که شما نگاه میکنی اون ثبات لازم رو ندارن، ولی قیمت های فوری الان یه مقدار بهبودی نسبی.
ما در قیمت گاز در هفته گذشته افزایش شدید قیمت داشتیم، وضعیت در مورد گاز چطور الان؟
بله، ببینید، قیمت گاز در اروپا کماکان داره روند افزایشی خودش رو طی میکنه و تقریبا به بالای 40 دلار رسیده. ما در آلمان داشتیم قیمت ها 41 دلار 22 سنت شد که واقعا یه قیمت بسیار فوق‌العاده است. در آسیا قیمت ها به 37 دلار و 13 سنت رسیده. در آمریکا کماکان قیمت ها پایین هست، 6 دلار و 44 سنت. برای این در اروپا ما شاهد یک روند افزایشی فوق‌العاده در مورد قیمت گاز هستیم، نشون میده که نگرانی در مورد تأمین گاز قاره سبز در حالی از ابهام هست و این افزایش قیمت ها نشون میده که به هر حال اونجا بحث عرضه گاز و خلأ ناشی از تحریم روسیه، گاز روسیه جدی است و خودشو داره در این قیمت ها نشون میده. برای قیمت های گاز در اروپا کماکان تبعیت از نگرانی رکود اقتصادی اونها نمی کنن و همینطور دارن بالا میرن.
آیه دکتر خطیبی، از اجلاس گروه هفت برای ما بفرمایید زمان برگزاریش کی هست و چه تأثیری میتونه در بازار نفت بگذاره و قیمت ها؟
من اطلاعات زیادی از اون اجلاس ندارم، ولی خب طبیعتا در این اجلاس ها بحث انرژی مطرح میشه و تأمین انرژی مطمئن و راههایی که بایستی کشورهای غربی به دنبال تحریم روسیه خلأ ناشی از نفت و گاز روسیه رو چجوری باید جبران بکنن، این بحث قطعا در سطح سران مطرح میشه.
بله.
و ولی خب اینها معمولا رسانه‌ای نمیشه، معمولا شاید بگیم مثلا محرمانه است و خیلی اطلاعاتش به بیرون درز نمی کنه.
بله.
ارتباط داره با امنیت انرژی کشورها.
الان کشور فرانسه درخواست داده برای این که نفت ایران وارد بازار بشه، این موضوع چه تأثیری میتونه داشته باشه بر بازار نفت؟
ببینید طبیعتاً اگر اروپا بخواد از نفت روسیه خودش رو محروم بکنه که این تصمیم رو گرفتن، بنابراین راهکارهایی که وجود داره خیلی محدود هست، راهکارهای خیلی متنوعی نیست، بنابراین الان ظرفیت مازاری که وجود داره در بازار خویم نفت ونزوئلا بوده که اون رو اجازه دادن که وارد بشه، بعد نفت ایرانه و چیز دیگری وجود نداره، یعنی ظرفیت مازاد دیگری وجود نداره. همونطوری که گفته شده اگه بخوان کشورهای دیگری که حالا ارتباطات خیلی بهتری با غرب دارن اینها بخوان نفت بیشتری به اروپا بدن، طبیعتاً باید از بازارهای دیگرشون باید کم بکنن. یعنی مثلا فرض کنید عربستان بخواد به اروپا نفت بیشتری بده، باید از بازار آسیاش و یا از بازار آمریکاش باید کم بکنه. از بازار اروپا که خب از بازار آمریکا که خب نمیتونه کم بکنه چون آمریکا مشکل داره، طبیعتاً باید از آسیا کم بکنه. و اگه از آسیا کم بکنه تو آسیا خلل به وجود میاد. برای الان ظرفیت‌های مازاد که یه موقعی در اوپک ما ظرفیت مازاد داشتیم که 10 میلیون بشکه یا 11 میلیون بشکه بود، الان آماری که ما داریم ظرفیت مازاد به 1 میلیون تا 2 میلیون بشکه بیشتر مثلا کفاف نمی کنه.
بله دقیقاً، در واقع فرانسه هم به همین موضوع اشاره کرده و گفته که در واقع امارات و عربستان نمیتونن پاسخگوی نیاز بازار باشن، پس باید منتظر بمونیم در روزهای آینده ببینیم این نشست سه روزه اجلاس گروه هفت به کجا می انجامه و چه تأثیری بر بازار خواهد گذاشت. متشکرم از توضیحات خوبتون آقای دکتر خطیبی، کارشناس حوزه نفت و انرژی.
از نرمی مس تا سختی فولاد، چند و چون این بازار در تالار فلزات.
در تالار فلزات هستیم و همراه با آقای دکتر کیوان جعفری تهرانی. آقای دکتر جعفری تهرانی سلام بر شما.
سلام از کردم تکا خانم تاجداری خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای دکتر، دیروز که گزارش میدادید از بورس فلزات شانگهای از افزایش قیمت در بسیاری از فلزات صحبت کردید، حالا فکر میکنم روی و نیکل فقط منفی بودن اگر که درست به خاطر بیارم، امروز بفرمایید که بازتاب قیمت‌های دیروز در بورس فلزات شانگهای در بورس لندن چی بوده و همینطور در بازارهای جهانی فلزات؟
بله، امروز بورس فلزات لندن عموماً مثبت بود، غیر از روی که حالا توضیح روی خواهم داد. مس با 72.5 دلار افزایش به 8353 دلار رسید. آلومینیوم با 17 دلار افزایش به 2453 دلار رسید. روی با 90 دلار کاهش به 3450 دلار رسید. سور با 86 دلار افزایش به 1982 دلار رسید. نیکل با 300 دلار افزایش به 23200 دلار رسید و قلع با افزایش 2450 دلاری به 27500 دلار رسید. حال چرا روی داره کاهش پیدا میکنه؟
دلیلش
چیه؟ من عرض کنم خدمتتون، دیروز هم گفتم که عرضه و تقاضا به طور موقتی همخوان نیست، ولی یه اتفاقی در بورس انبارهای بورس فلزات لندن افتاده و بعد نیست شنوندگان عزیز بهش توجه کنن که موجودی رویده هم انبارهای المی به ویژه در اروپا به علت گرانی برق و مشکلات انرژی که آقای دکتر قبل از من بهش اشاره کردن که بسیار حاد هست، باعث شده که پریمیوم معاملات فیوچرز روی به 20 دلار افزایش پیدا کنه که بالاترین سطح در طول 25 سال گذشته است. به عبارت دیگه ما در ظرف یه هفته آینده تا دو هفته بعد انتظار رشد قابل ملاحظه‌ای برای روی داشته باشیم، به علت اینکه مصرف روی عموما حالا غیر از
یعنی رشد تقاضا برای روی،
بله رشد تقاضا و کاهش عرضه به علت مشکلات اینکه اسملترها و کارخونه‌های ذوب رویی که در اروپا هستن با مشکل انرژی و قطع برق،
یعنی موجودی روی در انبارهای المی که بهش اشاره کردید کافی نیست برای تقاضای موجود.
نه، کمترین مقدار فکر خانم تایش داری تو طول 25 سال گذشته الان موجودی فقط در انبار آمریکا و اروپا به حدود 20000 تن رسیده که این موجودی بسیار ناچیز هست. پس ما انتظار داریم که روی هم در طول یه هفته تا دو هفته آینده یه رشد قابل ملاحظه‌ای داشته باشه، چون تو معاملات فیوچرز این اتفاق میفته.
یکی از شنوندگانمون از پیشبینی قیمت آلومینیوم جهانی پرسیدن. 0912-46-02.
واقعیت قضیه آلومینیوم، خب چین نفر اول یا کشور اول تولید کننده است و بعد از اون امارات متحده عربی و آمریکا، و الان عرضه آلومینیوم نسبت به تقاضا کمتره و بنابراین ما انتظار داریم روند افزایش قیمت آلومینیوم ادامه پیدا کنه، ولی خب طبیعتا بدیهیه چون آلومینیوم از یه حدی قابلیت افزایش نداره، یعنی الان شاید تا 2500 دلار حدود 50 دلار دیگه هم افزایش داشته باشه.
بسیار خوب. خب بریم سراغ فولاد و آهن در بازارهای جهانی و داخلی.
بله، در رابطه با فولاد من یک مطالعاتی کردم در وضعیت فولادسازای چین. من اینو برای اولین بار دارم قبل از اینکه جای انتشار بدم در این برنامه عرض میکنم.
چه خوب، بفرمایید.
سوالی که برای همه مطرحه که خب دیروز ما بهش پرداختیم که روسیه همچنان بازیگر بازاره و میتونه حتی 100 دلار هم کاهش بده قیمتو. وضعیت در چین به چه صورته؟ من در مطالعه‌ای که در 18 کارخانه مطرح فولادسازی چین به عنوان نمونه انجام دادم، البته ما تعداد کارخانه فولاد چین بالغ بر 200 خورده ایه، ولی 18 تا مطرح رو انجام دادم، به علت کاهش سود و ضرری که اینا متقابل شدن، 5 تا از این کارخانه ها به عنوان مثال تولید خودشون رو 30-50% کاهش دادم، 9 تا از این کارخانه ها به طور کامل رفتن اوورال سالانه زودتر از موعد. معمولا ما آخر ماه جونیم و معمولا اوورال تعمیرات سالانه آخر جولای یه ماه دیگه اتفاق میفته، اینا یک ماه زودتر رفتن و جالب 4 تا از کارخونه به طور کامل تولید متوقف کردن، نه به علت اوورال بلکه به علت ضرر زیان. حالا توی 18 کارخونه باز من بررسی کردم 14 تا از کارخونه‌هایی که ضرر تولیدشون زیر 1 میلیون تونه و 4 تاشون فقط ظرفیت تولیدشون در سال 5-10 میلیونه.
خب با توجه به اینکه آقای دکتر چین هم نقش بسیار زیادی در بازار فلزات به ویژه بازار فولاد داره، الان این موضوع چه تأثیری میتونه در بازار داشته باشه؟
بله، من این تأثیر حالا فارغ از این یه درسی ما فیدبکی بازخوردی میگیریم برای ایران، اول از همه نشون میده که چین قابلیت تداوم دیرفروشی روسیه رو نداره و داره ضرر میده، ولی فراموش نکنیم همین چین داره از این موقعیت بازار استفاده میکنه، محصولات ارزان روسیه رو میخره و دوباره دی اکسپورت و صادرات مجدد به کشورهای همسایه میکنه. ولی این یه دردی به ما میده که وقتی ما میبینیم بیشتر کارخونجات کوچکی 1 میلیون تنی دارن ضرر تو چین میدن، فراموش نکنیم بیشتر کارخونجات، حالا بیشتر که نمیشه گفت، ما 7 تر فولادی داریم که ظرفیت ها حدود 1 میلیون تنیه.
در کشور ما هم وضعیت در واقع میتونه به همین شکل باشه.
بله، برای
ظرفیت قیمت ها چجوری آقای دکتر؟
والا قیمت ها الان دیروز هم عرض کردم بیلت در CIS به $500 رسیده، داره میاد پایین. اسلب هم همین جور همون محدوده 500 و این روند بسیار خطرناکه. موضوعی که من خواستم عرض کنم این هستش که برای تولید کنندگان فولاد القایی کشور که حدود 5 میلیون ظرفیت دارن و دروای فولاد هفتگانه که حدود 7-8 میلیون تن تولید دارن مجموعاً، این ظرفیت در خطر قرار میگیرن وقتی که روند کاهش قیمت ادامه پیدا کنه، چون قابلیت رقابت.
قبلا هم آقای دکتر شما این هشدار رو داده بودید و امیدواریم که حالا مورد توجه تولید کنندگان فولاد کشورمون قرار بگیره. اگر موافق باشید آقای دکتر، این بس چون داره به درازا میکشه، ما فردا هم این موضوع رو در خدمتتون دنبال کنیم و توضیحات ارزشمندتون رو بشنویم. ممنون و متشکرم از شما آقای دکتر کیوان جعفری تهرانی، کارشناس ارشد بازار فلزات پایه.
آگاهی از آخرین قیمتها، تحلیلها و نوسانات بازارهای مالی
در تالارهای سرای سرمایه، بازار بورس،
تالار شیشه ای،
طلا، سکه،
تالار طلایی،
ارز،
تالار متشکل ارزی،
نفت و انرژی،
تالار انرژی،
خودرو و مسکن،
تخت گاز، اسکان،
فلزات،
تالار فلزات.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 11 رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
سرای سرمایه، مرجع اخبار و اطلاعات بازارهای مالی.
سرای سرمایه.
سامانه پیامکی ما 30,036,37 در اختیارتون هست، همراه ما باشید، بریم سراغ تالار بعدی.
آگاهی از نوسان قیمت ارز، نرخ برابری دلار و یورو، تحلیل نوسانات ارزی در تالار ارزی.
یازده و 23 دقیقه و 37 ثانیه است، همراهیم با آقای دکتر مهدی گوهر رستمی، کارشناس ارشد ارزی، و در خدمتشون هستیم تا از تازه ترین قیمت های ارز برای ما بگن. آقای دکتر، چون فرصتمون کم هست، اگر ممکنه فقط به ذکر ارزها در بازار متشکل ارزی بپردازید، بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و مردم بزرگوار مرد سلام و وقت بخیر دارم.
متشکرم، بفرمایید، خواهش میکنم.
خواهش میکنم، خدمت رو عرض کنم. امروز سه‌شنبه هفتم تیر ماه 1401 نماد معاملاتی دلار کار خودش رو با نرخ 27,560 تومان شروع کرده.
بله.
الان که در خدمت شما هستم، نرخ اسکناس دلار مابین کارگزاران 27,570 تومان که بر اساس دستور عمل حد اکثر با 1% افزایش، یعنی با نرخ 27,845 تومان در سطح صرافی عضو این بازار به فروش میرسه.
بله.
این در حالی که دیروز میانگین وزنی دلار معاملاتی در این بازار 27,583 تومان ثبت شده که این نرخ 0.01% کاهش نرخ دلار نسبت به روز معاملاتی قبل رو نشون میده. نماد معاملاتی دلار جلسه معاملاتی امروز رو با نرخ
دلار یا یورو؟
یورو.
بله.
نماد معاملاتی یورو جلسه معاملاتی امروز رو با نرخ 28,500 تومان شروع کرد.
بله.
الان که ساعت 11:24 دقیقه است، اسکناس یورو مابین کارگزاران با 28,510 تومان معامله میشه. متقاضیان اسکناس یورو میتونن در این لحظه این ارز رو با نرخ 28,795 تومان از صرافیه عضو بازار متشکل از ایران خریداری بکنن. با این نکته تکمیلی که دیروز میانگین وزنی یورو ثبت شده در این بازار 28,506 تومان بود و حکایت از کاهش 0.04% یورو نسبت به روز معاملاتی قبل داشت. دیروز هر دو نماد معاملاتی دلار و یورو در این بازار کاهشی بود. اگه سوالی هست مطرح کنید.
خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون آقای دکتر مهدی گوهر رستمی، کارشناس ارشد ارزی در تالار ارزی سرای سرمایه.
تحلیل و پایش آخرین اخبار قیمت خودرو در تالار تخت گاز.
در تالار تخت گاز سرای سرمایه همراهیم با آقای بابک صدرایی، کارشناس بازار خودرو. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای صدرایی، خوش آمدید.
خواهش میکنم، عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان خوبتون. در خدمت
خیلی ممنون و متشکرم. وضعیت این روزهای بازار خودرو رو چطور ارزیابی میکنید آقای صدرایی؟
خب بازار خودرو تحت تاثیر شروع مذاکرات هسته‌ای و مسئله برجام و در کنارش هم آیین‌نامه واردات خودرو که به مرحله نهایی داره میرسه و امیدواریم که در تیر ماه حداقل ارائه بشه، پیش بینی میشه که یک مقدار بازار در به اصطلاح رکود به سر ببره، برای اینکه شاید قطعا خیلی ها منتظر هستن که اتفاقات بزرگتری بیفته. حالا این اتفاقات میفتد یا نمیفتد جای بحث دیگه ای دارد، ولی ذهنیت مردم بر این هستش که حالا اگر ما مذاکرات به نتیجه برسه و واردات خودرو هم آزاد بشه، قیمت ها تا حدودی شکسته میشه و این اتفاق باعث میشه که در چند ماه آینده، یعنی از همین الان تا چند ماه آینده، ما شاید باشیم که یک مقداری مردم روی خریدشون دست نگه دارن تا ببینن چه اتفاقاتی در عرض چند ماه آینده رخ
میده. آقای صدرایی، وعده دولت مبنی بر افزایش تولید تا 1.5 برابر چه تأثیری میتونه بگذاره بر بازار؟ این تأثیر آیا کوتاه مدت هست یا میتونه میان مدت باشه؟
باید دید که این وعده چقدر عملی میشه. اگر وعده در حدی بشه که عرضه و تقاضا برابر بشه و کارخونه ها بتونن خودرو رو به اصطلاح طوری به عرضه بکنن که مثل سابق چند یک دهه قبل، مثلا اواخر دهه 80 یا اول دهه 90، اون مثلا بلند مدت تحویل نباشه، فورکشی هست باشه و عرضه و تقاضا برابر باشه، قطعا بازار یک مقداری قیمتا درش ریزش میکنه و این حبابی که در بازار بین قیمتای بازار و کارخونه هستش، اگر این وعده عملی بشه کاهش پیدا میکنه در کنار واردات آزاد شدن واردات.
بله، الان بازار در رکود هست، ولی گویا این رکود یه نوع رکود تورمی هست، یعنی فروشنده ها از فروش خودداری میکنن و خریداران هم چندان رغبتی به فروش ندارن.
درست.
چه موضوعی میتونه این وضع رو تغییر بده و از این رکود تورمی حداقل خارج بکنه؟
ببینید، در چند وقت گذشته که دلار یهو به بالای کانال 30000 تومان رفت و این خب این گمان پیش اومد که خب این مذاکرات دیگه ترک شده و مذاکره صورت نمیگیره و ممکنه که قیمت دلار همینطوری یه مقداری بره بالاتر، خیلی از فروشندگان خودروهاشون رو یا کالاهاشون رو نگه داشتن به این گمان که خب به حساب دلار قیمتش میره بالا، در نتیجه قیمت کالا هم میره بالا. پس کسی حتی در ملک هم همینجوری بود، در اتومبیل هم همینجوری بود، کسی مایل به فروش نبود. اما به محض یک سیگنال هایی تو بازار میاد مبنی برای اینکه قیمت ارز ممکنه کاهش پیدا بکنه، در نتیجه خیلی از آدم ها از ترس اینکه قیمت ماشین ممکنه بیشتر از این فرو بریزه، شروع میکنن سریعا به بازار خودروشون عرضه کردن. وقتی خودرو یک حجم خودرو یا فروشنده تو بازار زیاد میشه، شاید به همون نسبت خریدار نیست. چرا؟ برعکس، چون خریدار برعکس فکر میکنه.
بله.
فکر میکنه که ممکنه
قیمت باز هم پایین تر
بیاد. آره، محصولات بیشتری بیاد، متنوعتری بیاد، خودروهای خارجی بیاد، پس من دست نگه دارم. یک تضاد بین عرضه و تقاضا، یعنی بین فروشنده و به اصطلاح خریدار به وجود میاد که این بازار رو در یک رکودی برای چند ماه میبره. حالا باید دید که اگر مثلا برجام اتفاق بیفته یا مثلا نمیدونم واردات آزاد بشه، تعرفا به چه شکلیه، چه اتفاقاتی از نظر سیاست‌های کلان اقتصادی تغییراتی شکل میگیره، اون موقع اون نتایج خودش به مرد. اگر تغییرات کلانی شکل بگیره، خب اون انتظار مردم درسته و میره به یه سمت منطقی شدن. اگر تغییرات کلانی صورت نگیره، دوباره بازار به روال خودش برمیگرده و مردم مجبور میشن که همون قیمت‌های موجود با همون کالاهای موجود
برحال امیدواریم وعده دولت مبنی بر افزایش تولید خودرو محقق بشه، چیزی که در واقع در دست ما هست و میتونیم این رو تغییر بدیم و رونمایی از خودروی کراس اوور ریرا دیروز و همینطور شاهین بروز شده خودش میتونه این موضوع رو در واقع تقویت بکنه و باید به فال نیک بگیریم. ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون آقای صدرایی.
خوب به بازار بیاد، هم واردات آزاد بشه و وعده ها تحقق
بشه. متشکرم، با شما خداحافظی میکنم آقای صدرایی، کارشناس بازار خودرو.
نبض بازار طلا در تالار طلایی. مرجع قیمت سکه طلا و فلزات گرانبها.
خب داریم نزدیک میشیم به ساعت 11:31 در بازار طلایی. در خدمت جناب آقای دکتر اشرفی هستیم تا تازه ترین نرخ طلا و سکه و همینطور فلزات گرانبها رو از زبان ایشون بشنویم. آقای دکتر اشرفی سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه سرای سرمایه، در خدمتون هستم.
متشکرم، خواهش میکنم بفرمایید.